أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف فَيُزَائِفَهُ لَهُ أَزْعَافًا كَسِيرًا الى آخر، که در مورد قرض الحسنه است و خداوند ماها رو در این آیه دعوتمون کرده که قرض الحسنه بدین. و به کی بدین؟ به خدا بدین قرض الحسنه. معنیش اینه که قرض الحسنه به دست خدا میرسه، یعنی من به شما قرض الحسنه بدم، این دستی که از ما میگیره دست خداست. قرضی که حسنه باشه، یعنی خود اینم خیلی معنا توشه. انشاءالله گفتیم چی؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه رو آقا امام صادق معنا کرده و تفسیرش کرده به اینکه حسنه محبت امیرالمومنینه. پس وقتی شما قرض الحسنه میدین، یعنی این که محبت علی رو بین همدیگه منتشر میکنید. اون قرض الحسنه هم معنیش اینه که من یه پولی به شما میدم و هیچ انتظاری هم ندارم، فقط این که خود اون پول یه روزی تاریخی که بین من و تو قرار دادی بست اونو به من برگردین. خانوم ها اگه صحبت نکنن بسیار سفارش شده به قرض الحسنه. متاسفانه امروزه قرض میدن اما سودش هم میگیرن و به قدری هم رایج شده که عادی شده. بارهای کسایی به من میگفتن که حالا الان که دیگه اصلا دنبال کار کاسبی من نیستم، ولی یه روزی که بودم تا کم میآوردیم همه میگفتن که میخوای یکی برات نزول کنم. وقت شده بوده که یه همچین ساعتی موعد چک من بوده، آبرو و حیثیتم هم در خطر بوده، آدمایی بودن حاضر بودن نزول بدن که ما چکمونو پاس کنیم، هیچ راهی هم نبوده، هیچ کسی هم نه حاضر نبوده بده. ما طبق دستور استادمون که میگفت تو توکل کن، اگه درست نشد منو لعنت کن، ما هم میگفتیم خدایا توکل به تو کردیم. یه روزی ما یه دیواری رو میساختیم، شهرداری اومده بود خراب کنه، قابل توجه شهرداری چیایی که تو مجلسن، شهرداری اومده بود خراب کنه. اون روز 10,000 تومان خیلی بود. به من گفت 10,000 تومان بده به این بابا مثلا اون که اومده خراب کنه بره. خدا بیامرزه علی طوایفی گفت اگه نداری من بهت بدم. پولی نداشتیم، فقیر بودیم، با بدبختی داشتیم یه دیواری رو میساختیم که زن و بچه‌مون در امان باشن. خونمون دیوار نداشت، یکی دو سال خونمون دیوار نداشت. این اون در بهشت که در دیوار نرمال امام حسینی هست میرن تو، هر کی دوستاش میاد تو. عرضم به خدمت شما، یه دفعه یک کسی به ذهن من، یک زنی رسید که مثلا 7 روز 6 روز قبلش مدود به من گفته بود 10,000 تومان داری به من قرض بدی، من آبروم در خطر، اینجور اینجوره، مثل اینکه برای دخترش خواستگار میخواست بید. یه دفعه من اون به ذهنم رسید، همونجا تو دلم گفتم خدایا من این 10,000 تومان میدم به اون زنه، اینو ردش کن. خدا هم رشوه گیره ها، مثل بر ردش کرد. گفتی والا خدایا اگه ما نداشتیم رد نمی کردی اینو؟ هیچی. گفتیم خدا ما 10,000 تومان میدیم به اون زنه، تا نظر ما دستمون آلوده به این کار بشه، این بابا بذاره بره. شهر داری چیایی که تو مجلسن رشوه نگیرین ها، حالا نمیگم کیان که آبروشون نره اینجا. خب متاسفانه الان طوری شده که طرف میره 20 میلیون تومان نزول میکنه، میره ازدواج میکنه، بعدم توجیهش اینه، میگه من میخوام ازدواج کنم، جوونم، دارم به گناه آلوده میشم، پولم ندارم. این بابا اومده 20 میلیون تومان میده، 25 میلیون میگیره، 22 میلیون میگیره، کار منم راه میفته، منم از جوونیم و اون دخترم از جوونیش استفاده میکنی. اما جوجه رو آخر پاییز میشمورن. شخصی اومد، یه زن و شوهر اومدن پلو من، مسائلی از زن و شوهرش این تعریف کردن که آدم شرمش میشه حتی یادش بیاره که اینا چجوری زندگی کردن این زن و شوهر. بعد مردم گفتش که نمیدونی من برای این زن چقدر زحمت و بیچارگی کشیدم، هنوزم دارم 10-15 ساله میکشم. گفتم چیکار کردی؟ گفت رفتم پول نزول کردم، با این ازدواج کردم، الان 15 ساله دارم سود پول میدم. گفتم خب خانه از پای بس ویران است، حالا که زندگی زن و شوهرتون به اینجا رسیده، به این فساد وحشتناک، به این فساد وحشتناک رسیده، مال اون نزول است دیگه. اگر شما هم که تو این مجلسین که انشالله به حق پنجتن نباشه کسی، نزولی چیزی کردین، هم توبه کنین، هم ببرین یه جوری پول این بابا رو بدین بهش. اگر شده زندگی دونه بفشون پول این بابا رو بدین بهش، این پول از زندگی شما بره بیرون. میگه قرض الحسنه بدین. چرا نزول میگیریم؟ بعد میگه ما زیادش میکنیم. قرآن میگه، خدا که دروغ نمیگه که، خدا میگه تو قرض الحسنه بده، ما ثروت تو رو مضاعف میکنیم. فیضاعف له از آفن کثیرا. خدا دروغ نمیگه، میگه تو قرض الحسنه بده، اگه من جبران نکردم 100 برابرشو، اما به شرط که قرض الحسنه باشه، قرض الپس نده نباشه. چون خیلی ها پول گرفتن، از همین برابچه هایی که من دوره برای منن، رفتن دیگه هم نیوردن بدن. خب اون طرف هم دیگه نمیتونه بده به کسی دیگه پول. حالا بگذاریم، نزول در دوره ما مثل خوردن آب که معمولی و عادیه اونجوری شده. و مذهبیا، بازار ما یه زمانی بازار ما از مسجد مقدس‌تر بود، الان تو بازار از این اولش تا اون آخرش اگر نگیم همه، ولی 90% با ربح و ربا داره اداره میشه. چک دارم مال 3 ماه دیگه است، مال 2 ماه دیگه است، مال 1 ماه دیگه است. یه نفرم مثلا 2 میلیون تومنه، یه نفرم 200 میلیون، 100 میلیون، 50 میلیون تو بانک داره، رفیقم هم هست. میرم بهش میگم که اینو میگیری پول به من بدی، من الان پول لازم دارم، این چکم مال 2 ماه دیگه است. بعد میبینی که منو فلاینو پی میبری مطالعه میکنی روش، میبینی میگه که آقا من 2 میلیون میدم ولی 2,500,000 میگیرم، چون 3 ماه پول من میخواد بخوابه. چرا این آیه رو خوندیم؟ این مربوط به امام جواده ها، این آیه، این آیه مربوط به امام جواده. حضرت رضا علیه السلام نامه می نویسه برای امام جواد، میگه من همه ثروتم رو بهت دادم چون میدونم که تو اینو قرض الحسنه میدی به محتاجان. سلام علیکم. شادی روح بابای این حسن آقا هم یه صلوات بفرستیم. برای همینه که جامعه یه جوری شده یک انسان صالح هرچی مردم رو نصیحت کنه اصلا تو گوشمون نمیره، تو گوش غیر مذهبی ها نه، اونا که هیچ، تو گوش مذهبی ها نمیره، تو گوشمون نمیره. امام حسین روبروی اون لشکر واسه، چون کارشون رباخاری شده بود، هر چی نصیحت کرد روز عاشورا، شب عاشورا، روز تاسوعا، نمیدونم 5 روز مونده به عاشورا، انقدر بخونید شما موسوعة الحسین رو بخونید. ببینید چقدر حرف زده با اون مردم، انقدر نصیحتشون کرده. الان برای ما عادیه، میگیم مگه کر بودن اونا؟ آخر سر یار این 72 تن شب عاشورا نشستن دورش، گفتن یا حسین چرا این حرف تو، این حرفای به این معمولی و روشنی رو میزنی، چرا اینا گوش نمی کنن؟ همه تون میدونید چی گفت امام حسین. چی گفت؟ الناس عبید و دنیا و دینو لعقون علا السنته، مردم بنده خدا نیستن که، بنده دنیا هم. دنیا گوشای من و تو رو کر کرده، نمیذاره ما بشنویم، فقط میگیم دلار چرا گرون شد، اصلا نمیگیم قضیه ظهور چیه؟ قضیه آخر زمان چیه؟ قضیه علائم ظهور چیه؟ بعد یه ذره هم بگیم خب حالا به دلار و طلا و نرخ و چه میدونم این فلان و اینا، ارز و اینا فکر کردیم، حالا 5 دقیقه هم به این فکر کنیم ببینیم علائم آخر زمان چیه؟ اون چه که من از پیران شنیده بودم و اون چه که تو این کتابا دیدم الان میبینم تمامش در اومده. من اصلا دیگه علامتی نمیبینم از آخر زمان که نیامده باشه. حتی میگن فساد عالمو میگیره، همین الان فساد عالمو گرفته. بدتر از این دیگه چه میخواد بشه؟ میگید نه؟ میخواید ببینید فساد عالمو گرفته یا نه؟ ماهواره‌ها رو نگاه کنید ببینید گرفته یا نه. این گوشی‌های کوچیک، دختر بچه 8-9 ساله گوشیشو من ازش گرفتم شماره بگیرم، گوشیم همراه نبوده. خدا شاهد اصلا بلد نیستم چجوری میاد رو اون تصویرا، همینجوری اینو میذارم ببینم چیکار باید بکنم. اومد رو تصویرا، تصویرایی تو این گوشی دختر 7-8 ساله 10 ساله دیدم که اصلا از تلفن زدن پشیمون شدم. اینو میگن فساد عالمو گرفته. به این فکر نمی کنیم. به این فکر نمی کنیم که قضیه چیه، چرا انقدر شلوغ پلوغ شده دنیا. کل اروپا الان 5 سال تظاهراته. کل اروپا، تو سوئیس، سوئد، مرفه ترین کشور عالم تظاهرات. نمیدونم در سال چقدر آدم خودکشی میکنه. حالا من اون نوشتم، اون درصدا رو نوشتم. چجوری فساد عالمو میگیره؟ خدا رحمت کنه، حاج آقا ملک میفرمودن که آخر زمان یه چوبی میفته سر راه مردم، یه کندهی میفته، مردم میخوان ردشن، نمیتونن. باید اینو بلند کنن بنزن اون راهشون باز بشه برن. یه ده این سر میگیرن بلند میکنن، اون سر چوب رو زمین میمونه، اون سر چوبو میگیرن بلند میکنن، این سرش رو زمین میمونه. بعد ما میگفتیم خب حاج آقا چیز کنن، یه دیمر رو بگیرن، یه دیمر بلند کنن، این که دیگه بل نسبت بل نسبت. یه خرم اینو میفهمه. میگه خدا او ایشون میفرمون روحش شاد، یه صلوات برای روحش بفرستید. بعد ایشون میگفت خدا این عقلو، عقل به این سادگی رو، آقا این سر چوب من میگیرم، اون سر تو بلند کنیم میذاریم کنار، اما نه، اینو میگیره دوتامون، این لورر هارنی، یا میایم این سر چوب میگیریم بلند میکنیم، یا میریم اون سر چوب بلند میکنیم، این سر رو زمین. الان دنیا اینجوری شده. خیال میکنیم این مشکل اقتصادی جهان که الان به وجود اومده، دیروز با چند تا زن مصاحبه میکرد، میگفتن که اصلا بحث مشکل اقتصادی نیست. با چند تا زن اروپایی مصاحبه میکرد، شیک و پیک، میگفتن که بحث مشکل اقتصادی نیست، به زودی مردم اروپا گرسنه خواهند موند. گرسنه یعنی باید از این کشورامون با هواپیماها آرد و گندم و نون و اینا بار کنیم بریم اروپا، بدیم اینا از گشنگی نمیرن. به زودی اونجوری، نه اروپا، غربو میگفت اصلا 17 یا 16 هزار میلیارد دلار امریکا بده کار. میخوام فساد رو بگم، بحث سیاسی نمیخوام بکنم. من میخوام بگم چی شده. این مشکل رو به یه بچه بدی حل میکنه، این مشکل اقتصادی جهانو. دوتا میشه 4 تا. یه بچه نه 2 ساله، یه 10 ساله بگی الان حل میکنه. بشین شرط بده جهانو، بگو دنیا اینجوری اینجوری اینجوری، حالا به مشکل خورده، راحت بهت میگه ایناشو بذارن کنار درست میشه، کاری نداره. جنگا رو بذارن. میگه بودجه دیشب رازو نمیدونم کی گوش کرد، میگه بودجه نظامی آمریکا به اندازه بودجه 160 کشور، نه مثل افغانستان و نمیدونم آنگولا و فلان، نه، 160 کشور مثل ایران و روسیه و عربستان و کشورهای پولدار، بودجه نظامیش اونا 160 برابر این بندزه 160 کشوره. خب تو بیا اینو بذار کنار، همه مشکلاتت بدبخت حل میشه، مشکلات دنیا هم حل میشه. اینو یکی یه بار گفتم بازم میگم، یه سیدی هست به نام، نمیدونم یادم رفته، حالا اسمشم بعد میخواستیم، یه سیدی هست 20 تا عروسی رو نشون میده تو اروپا. اینو بگیرید نگاه کنید، هر عروسی نمیدونم 2 میلیارد دلار چقدر خرجش شده. دلارا کیکشو با هواپیمای خصوصی از فرانسه، شکلاتشو از آلمان، شرابشو از کجا، نمیدونم چیچیشو از کجا، مهمونارم همه رو با هلیکوپتر و هواپیما میوردن تو یه دونه باقی میشوندن. جالبم اینجاست که عروس داماد 70 روز بیشتر زندگی نکردن، طلاق گرفتن. خب اینا میگن چوبی که افتاده، بابا جلوی این چیزا رو بگیرید، جلوی ولخرجیاتون رو بگیرید، دنیا درست میشه. اما اون فساده نمیذاره، این فساده نمیذاره. اون فساده دامن ما رو هم گرفته. اونا چیکار میکنن؟ فعلا زور نظامیشون به ما نمیرسه. ماهواره بهترین موشکه. اصلا ما نیازی به هی نگید آمریکا میخواد ما رو بمبارون اتمی کنه. مگه اونا دیوونن ما رو بمبارون اتمی کنن که کلی هم خرج نظامی بکنن، آخرام سربازاشون اینجا ما دونه دونه خاک کنی بعدم فرار کنن برن؟ مگه اونا دیوونن این کارو بکنن؟ ماهواره از هر بمب اتمی کشنده تره. مگه دیوونه؟ این بچه های کوچیک خیلی پلوم هم میان، دیدید همتونم. اینا میان از ماهواره های خونه هاشون چیزایی به ما میگن که نمیدونم دیگه چی بگم. میان حرفایی رو تربیه تو اینا را کجا میدونی؟ کجا دیدی؟ میان تو ماهواره همون میبین. نیازی به بمبارون اتمی نیست. الناس عبید و... الان این حرفایی که من دارم میزنم ها نه تو گوش خودم میره نه تو گوش شما. چرا؟ الناس عبید و دنیا و دین و لایقون علی السنته. یادم رفت بقیه شد. و اذا موه سلبلا آقای شیبانی یهوتون ما درد معایش هم و ازاموه سلبلا. من یادم رفته معنیش اینه خلاصه که ببینید پیرمرد بشید همه چی یادتون میره ها. این حدیث رو من شاید 2-3 هزار بار خوندم برای مردم ولی یادم رفته. خب معنیش اینه مردم بنده دنیا هستن و به دنبال معیشت زندگی خودشون هستن و روزی که بلا فرا برسه یک نفر باقی نمیمونه، همه در میرن. دیدی تا امام حسین گفت حلم ناصر ینسرنی 30 هزار نفری که دنبالش اومده بودن 72 نفر باقی موند. اینقدر نگید لعنت به یزید، لعنت به من، لعنت به تو. هی میگیم لعنت به یزید، لعنت به یزید. بدبخت یزید چه گناهی کرده؟ ما خودمونم یزید زمانی. اگه یزید زمانم نباشیم سرباز ابن سعدی. چرا؟ چرا؟ هزاران بار اینو خوندیم مجبوریم. باشه، تکرار خوبه. یه روز این عباس رضایی پیش یه پیری رفت خدمت ایشونو بکنه. من ایشونو صدا کردم علم اینجا نشسته، بهش گفتم که خدمت این پیر داری میری، پیر دانا سینش پر از حدیث، ایمانش اصلا تو ما یه مسخالش هم پیدا نمیشه. گفتم آقا داری میری پلوی این بابا، یه موقع یه حرفی رو بهت 50 بار گفت نگی اینو قبلا به من گفتی، هیچی نگو. اون داره تکرار میکنه که برای تو ملکه بشه. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا برای ما باید ملکه بشه. ملکه نه تو ذهنمون، تو قلبمون. چرا؟ چرا؟ یعنی همین الان اینجا که من و تو نشستیم کربلاست، همین الان عاشوراست. قبول نداری نیا سینه بزن، جدی میگم. اگه قبول داری بیا سینه بزن. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی همین الان که اینجا نشستی، همین الان باید یزید زمان تو بشناسی. وگرنه جزو اون 72 نفر نیستی، جزو اون 30 هزار نفری. یا آقا تعارف نداریم. میگم حالا هی ما به آقای شیبانی میگفت یعنی حرفا نزن، حالا میبینیم آقا حق با ایشون بوده. خب آقا جان اگر نیستیم جزو اون یزیدی هستیم، یا یزیدی هستیم یا حسینی. ببین کدومشی. اگه میگی من حسینی هم باید یزید تو بشناسی. من الان یکی یک کاغذ به همه شما میدم، میگم روش اسم یزید زمانتون رو بنویسید بدید به من، میخوام ببینم شناختید یزید کیه. خیلی مهمه. مردم اون روزم فکر نکنید الکی اومدن سر امام حسینو بریدن. جیب کشته های اونا رو، من اینو بارها گفتم، جیب کشته های اونا رو گشتن دیدن حواله 5 سا جوه، یعنی 6-7 کیلو جو گرفته بود اومده بود سر امام حسینو بریده. اگرم بهش میگفتی میگفت چیکار کنم، بچه هم داشتن از گشنگی میمردن. راست هم میگه آه. یا میگفت چیکار کنم، اگه نمیمدم میکشتنم، زن و بچه همو به اسارت میبردن. راست میگه، مگه نبردن امام حسین و زن و بچه شو به اسارت؟ الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته، مردم بنده دنیا هن و دین لغلغه زبانشون. عیاشی در تفسیر خودش از محمد ابن عیسی، اینو من از کتاب القطره در آوردم، میگه که رفته بودم به محل کار ابن عباد، داشت یه چیزی رو رونویسی میکرد، یه نامه ای رو، نامه رو ازش گفتم چیه این؟ گفت این نامه حضرت رضاست برای امام جواد نوشته. گفت چی نوشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ابقاک الله طویلا و عازک من عدوک، یا ولدی فداک ابوک، من به فدا بابات فدات بشه، امیدوارم خدا نگهت داره از شر دشمنانت. من در ترجمه، من در یه ترجمه نامه رو نمیشم، من در حال حیات و صحت سلامت، امام رضا میفرماید تو نامه، اموال خود را به تو بخشیدم به امید آنکه خداوند بر تو منت گذاره به توی امام، من و تو از این مال به نیازمندان ببخشی و قرض الحسنه بدهی، که میدونم خدا این کارو، تو این کارو خواهی کرد. بعد این آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا رو از قرآن مینویسه میده. ائمه به من و تو پول مفتی نمیارن بدن ها، هی نریم بگیم یا امام جواد، چون امام جواد پول میده، امام جواد امامیه که پول میده، پول میخوای در خونه امام جواد، مال میخوای در خونه امام جواد، جواب ردم نمیده به شرطی که رو سر قولت واسی. امام جواد پول میده، زیادم میده ها، اما اینطوری نمیده، نمیبخشه. امام جواد طبق این آیه و این نامه امام رضا، امام جواد قرض الحسنه میده، باید برگردونی بهش. طرف اومد، اینم باز یه بزرگی تعریف میکنم، گفت یا امام جواد مثلا 100,000 تومان به من بده، من 300,000 تومان بهت میدم. شب به خوابش میاد، گفت ما نزول خور نیستیم، تو همون 100,000 تومان رو بیار بده، نمیخواد 300,000 تومان بدی. سود پولش مال خودت. بعدم 100,000 تومان گرفت و رفت، پولدارم شد. یه سال، دو سال، سه سال، امام جواد به خواهش اومد که چی شد با این پول؟ یا گفت چقدر عجله داری ها، 2-3 سال این پول رو به ما دادی. امام جواد فرمود خب پولت شده 100 برابر، پولم رو بده، نزولش هم مال خودت. بعد که اخاب پرید گفت ولش کن، شب 40 کباب زیاد خورده بودم، این خواب رو دیدم. اینی که میگم واقعیت ها، این داستان نبوده بهتون گفتم، اینو بالای منبر من از یه بزرگی شنیدم. سوار ماشینش شد، مقام سالا موبایل نبود که تلفن بزنن بهش، رفت دید کارخونه سوخت خاکستر شد. کارخونهش هم من رفتم دیدم، یخچال، تلویزیون، چیه این، کولر گازی. جالب اینجا بود، پشت کارخونهش خونه بود، پر از خونه بود. مثلا فکر کن از اینجا تا بیش زهرا کارخونهش بود، کارخونه نه معذرت بخوام، انبار، انبار بود. بعد خونه بود پشتش، یک دونه از این خونه ها نسوخته. یعنی این انبارش چسبیده بود به دیوار این خونه ها، یک دونه از این خونه ها نسوخته بود. بعد اومده بود رفته بود پیش مرحوم کافی، گفته بود اینجوری داستان من. گفته بود باشه، بازم برو در خونهش میده بهت. او جواد بخشنده است. در خونه امام جوادو بزنید. پول پول میخواد، اشکال نداره، بگو من پول زیاد میخوام، پول زیاد میخوام، جنبشم میخوام. یه شخصی یه وانت قرازه داشت تو این حسینیه، عضو این حسینیه بود. وانت گلگیرش میافتاد زمین، ورمش میچسبون بهش، سپرش میافتاد، همجور داشت میرفت میریخ زمین وانته. همیشه میگفت به من، میگفت دعا کن خدای میسان نو بده، انقدر یخ و اینا این حسینیه رو بنده، همه چی حسینیه رو بگیرم بیارم. آقا ما گفت ما هم همینطوری، آقا ما حالا فکر کرد مثلا نفس ما گرفته این وانت خرید، ما هم به رو خودمون نیورد که اون فکر کنه ما امامزاده ایم. گفتم برو در خونه از سوالفز بهت میده، نمیدونیم چی شد، ما علکی به این گفتیم، اینم همینجور رفت، رفت به چند ما نکشید نیم، یه پولی یه جا براش رسید و یه وانت نیسان خرید. یه وانت نیسان خرید، یه کار مهمی رو این تو این منطقه، چون اگه آدرس بدم میشناسیدش، آدرس نمیدم، تو این منطقه یه کاری رو بهش سپردن که فقط با اون وانت نیسان میتونست انجام بده. با اون وانت نیسان رفت اون کارا رو انجام داد. مالدیم یه هفته نیمت حسینی، هفته دوم، هفته سوم، محرمم، روز عاشورا اومد. آقا چی؟ گفت گرفتارم، کار دارم. گفتیم من قرار نبود این وانت رو بگیریم محرم یه برای کمک ما کنی، کاری ندارم. از همونجا و الان همین الان شاید 20 میلیارد پول داره. 15 16 سال 17 18 سال هم هست ما دیگه اینو ندیدیمش. بگو یا امام جواد به من مال خوب بده، خونه تمیز، ماشین، پول، شغل، همه چی به هم بده. منم قول میدم که در خونه جدت حسین خرج کنم. یه روزی اگه دیدم یه جایی یه پرچم به دیوار زدن توش دارن میگن ابوالفضل، برم تو دوزار بذارم اونجا، بگم اینم سهم ما. امام جواد میده ها، اما قرض میده، قرض میده، باید پسش بده. اینا اینجور امام جواده. بگوام بهش، بگو اون قرض الحسنه این که بابات سفارش کرده به مام بده، از اون قرض الحسنه این که بابات امام رضا سفارش کرده، به اینو بگید، بگید همونی که بابات سفارش کرده از اون به مام بده. بابات گفته ما هم جزو همون فقراییم دیگه، به ما بده، ما بهت میدیم. انقدرم سخیه، انقدرم اصلا جواد دیگه، مظهر جود خداوند. خداوند این ماموریت رو به این امام داده، ماموریت، مأموریت بخشندگیشو خدا به این امام داده. برای همین هم هست امام، امام رضا، اما تمام ثروتشو داد به او. چرا؟ چون خدا به امام رضا فرمود که من این ثروتو به تو امانت داده بودم که بدی به او. جواد اوست، مظهر جود و سخای ما اوست، بده به او، او ببره خرج کنه. دادن به مظهر جود و سخای خداونده، هر چی خواستی دادش بخواد. طرف میخواد ازدواج کنه، حقم داره، جوونه، اومده پلو من، میگه میخوام ازدواج کنم، هیچی پول ندارم. من به اون میگم برو در خونه امام جواد بگو تو جوون بودی منم جوونم، جوونترین امام بوده. ایشون همسرش ام الفضل بوده، بچه دار نمیشه، بچه دار نمیشه، یه کنیزی رو میرن از بازار حضرت جواد میخره که آزادش کنه. اون کنیز میگه که من میخوام پلوت بمونم، میمونه و کنیز رو به عقد خودش در میاره و بعد بچه دار میشه. بابای امام، خدا آقا امام جواد، امام جواد همسرش امام هادی اولادش از همون کنیز است. فرزند امام جواد امام هادی از همون کنیز است. بعضی از کنیزا که همسر ائمه شدن، خداوند اینا رو در کشور خودشون ذخیره نگه داشته، رازش رو هیچکی نمیدونه، ما هم نمیدونیم، که این بره فرض همسر امام بشه مثل همسر امام حسن عسکری. امام زمان ما مادرش در حقیقت کنیز بوده، امام زمان ما که خود اینم سریست که به حضرت زهرا برمیگرده، همه عروساش باید کنیزش بشه. سلام، همه عروساش، عروساش باید کنیزش باشن. همسر امام سجاد یه کنیز بوده، همین بی بی شهر بانو دختر یزدگیر. کنیزای حضرت زهرام علکی نبودن ها، دخترای پادشاه ها بودن. خود پادشاه ها، شاه عباس پا به رهنه با سر روی پاره و کهنه میرفت زیارت امام رضا، شاه عباس با اون قدرتش. امام جواد همسرش سمانه بوده که بچه دار میشه از این، دو تا پسر سه تا دختر، سه تا دخترش الان کنار مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها دفنه. یه موقع میرید اون مرقد رو زیارت کنید، اون سه تا دخترم زیارت کنید، یعنی همونجا که ایستادید یه سلام هم به اون سه تا دختر بدید، بعدن اگه دوست داشتید اسم اینا رو هم بنویسید که بتونید به اونها زینب و ام محمد و میمونه، سه تا دخترن که اونجا دفنن تو اون حرم در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها، برید اونجا. دو تا هم پسر داشته که یکیش امام هادیه تو همین کاظمین کنار موسی بن جعفر دفنه، بعد یکی دیگه‌ش هم معروف به موسی مبرقع که جد سادات رضویه. این سادات رضوی که الان تو این محلم داریم خوشن اینجا نیستن، جدش جد سادات رضویه، سادات رضوی جدشون امام رضا نیست، اوست. و ایشون هم تو قم تای خیابون آذر دفنه، اگر یه موقع خواستید میتونید برید اونجا زیارت کنید، یه مقبره کوچیکی داره. معتصم المعتصم بالله از جنایتکارترین خلفا بوده. ایشون میخواسته حضرت جواد رو به شهادت برسونه، راهی نداشته چون شیعیان زیادی طرفدارش بودن. اومد چیکار کرد؟ بهش خبر دادن که این یه همسر داره به نام ام الفضل که این همسرش به خاطر حسادت که با اون کنیزه داره خیلی دشمنه با امام جواد. از طریق او برادری داشت به نام جعفر، گفت برو خواهرتو ارده بیار، بردن دربار و گفت اینجوریه بکش. چجوری؟ زهر رو توی انگور. شهادت شبیه امام رضا، شهادت شبیه امام رضا، زهر رو توی انگور. یکی از غذاهایی که زهر بریزی توش طرف متوجه نمیشه، اگه خواستین زنتون رو بکشین یا خانوما اگه خواستن شوهرشون رو بکشن بدونن، اگه میخواید متوجه نشه شوهرت، زهر رو توی انگور بریز بده بخوره. اونا هم همین کار رو میکردن. یکی از میوه هاییه که توش اگر زهر بریزی متوجه نمیشه طرف. البته امام علم لدنی داره، از اول میدونسته، اصلا روزی که متولد شده میدونسته که به دست همسرش کشته میشه. و جعلت سما، سما قرار داد، فی عنب رازقی، تو انگور رازقی هم ریخته بوده. تو سن 25 سالگی به شهادت میرسه. ام الفضل هم با یه مرضی که روم نمیشه بگم کشته میشه، که نفرین میکنه. ابلاک الله بدا، خیلی مهمه، نفرین امام رضا، میگه خدا تو رو به دردی مبتلا کنه که دوا نداشته باشه. به همون دردم مبتلا میشه و از دنیا میره. جعفر برادرش هم در حال مستی تو چاه میفته و جنازهش رو بعدن تو چاه در میارن. اما خود آقا امام جواد کسی بوده که هر کس در خونش میرفته ناامید بر نمیگشته. غیر از اون کسی هم در خونش نمیرفته ولی اطلاع نداشته که امام جواد دست دهنده داره، خود امام جواد میرفته سراغش، میرفته پیداش میکرده، در میزده، پولو میداده، میرفته. گفتم تو این کتاب تذکره عشاق جلد اول من از یه مداحی گفتم چجوریه، میگه 400 تومن پول لازم داشتیم برای خریدن خونمون، صحبت مال مثلا 60-70 سال پیشه، میگه 400 تومن پول لازم داشتیم، من مداح اومدم برم از یکی از تجار بازار بگیرم که دلم نیمد. یه دفعه رفتن گفتم من یا حسین من نوکر تو هم، وقت برم از اون پول بگیرم؟ من از خودت میخوام، من 30-40 سال در خونه تو نوکری میکنم، خودت به من بده، نذار من مهدا برم جلو بازاریا دستم رو دراز کنم بگم به من پول بده. میگه اینو گفتم و برگشتم. زنم هم چقدر قور زده بود که برو پولو پیدا کن بیارا، وگرنه اون خونه رو میخرن. میگه وقتی اومدم خونه رفتم تو و خانومم گفتش که آره باری کلا که رفتی پولو گرفتی، من پولی نگرفتم. گفت چرا اینا این پاکتو یه نفر آورد دم در داد، گفت بدید به حاجی. منم کی بود؟ گفت نذاش من در رو وا کنم نگاش کنم. کوچه‌شونو من و این علی آقا که الان اینجا نشسته، کوچه‌شونو رفتیم با آقای دکتر، رفتیم کوچه‌شونو دیدیم. یه کوچه باریک داشتن، درازیش شاید مثلا چه میدونم از اینجا تا دم فرع یه ذره کمتر، ولی باریک بود، هیچ دری هم تو کوچه نبود، فقط در خونه اینا بود، اون تای کوچه بود. ایشون برای ما تعریف میکرد، برای من و این علی آقا تعریف میکرد، این صحبت مال 18 سال پیش، برای ما تعریف میکرد. میگفتش که خانومم گفت من در رو وا کردم که وا میخواستم بکنن، دیدم صفت در رو نگه داشته، اللهی در این پاکت رو داد. و گفتم آخه شما کی هستی؟ گفت من عبدالله. داد و رفت. بعد گفتم آخه نپرسیدی کی هستی؟ خب در رو وا میکرد میبینی کیه. گفت درم به محض این که در شل شد فهمیدم دستش رو رها کرده، در رو وا کردم، هیچ کی تو کوچه نیست. شاهد اینجا نشسته، حاج علی آقا، همسرش هم اونجا بود، جلو همسرش بود، همسرش میگفت، اصلا میگفت من در رو وا کردم کوچه به این درازی، این اگه با سرعت باد و برق هم رفته باشه نباید به این زودی به سر کوچه برسه. این ور اون ورم که در نیست که بگیم رفته توی یکی این خونه ها، دمیش که تو کوچه نیست. در خونه هیچکی ننید، برید در خونه ائمه، برای مسائل مالی مخصوصا برید در خونه امام جواد، برید در خونه امام جواد ازش بخواید، برید امتحان کنید، برید باب الجواد امام رضای موقع میرید همونجا تو باب الجواد رو به حرم بایستید، بگید آقا به این پدرت قسم میدی، به ما هم قرض بده، به ما هم قرض الحسنه بده. جوونا مخصوصا ازدواج میخواید بکنید، از اونا بخواید. همسر از اونا بخواید، مال از اونا بخواید، پول از اونا بخواید، هر چی میخواید از اونا بخواید. اما اگه شهامت میخواید از امام حسین بخواید. در خونه امام حسین خیلی دنبال پول نرو. آقا امام جواد یه مقدارم شبیه امام حسین بود، کشته شدنش یه مقدار کشته شدنش شبیه مسلم بود. ایشون وقتی که زهرو داد خورد گفت من که میدونم تو چی کار کردی، ولی برو از اینجا. آدم یاد امام حسن میافتاد که به همسرش جوده گفت برو برو اگه خواهرم گفت برو اگه زینب بیاد پدر تو رو در امام جوادم به ام الفضل گفت برو از اینجا، برو زودتر بیرون، برو که گیر دخترای من نیفتی، فقط گیر بچه های من، گیر دوستداران و شیعیان من نیفتی. اما ام الفضل چیکار کرد؟ رفت یه در آورد و گفت جنازه‌شو ببرید از توی خیابون، ببرید بندازید یه جایی که کسی نبینه. داشتن می‌بردن، معتصم گفت بیارید ببینم راسته. این هنوز زنده بود امام جواد، ناله کنون ایشون رو زمین پاش کشیده می‌شد، بردنش قصر معتصم. تو قصر معتصم میگه سرش رو نمیتونست بیاره بالا، معتصم رو نگاه کنه، همینجور سرش پایین افتاده بود. و معتصم هم هرچی از دهنش در میومد به این گفت به امام جواد، و امام جواد نای جواب دادن نداشت. گفتن پرسی زنده است اون دو نفری که زیر بغلش گرفته بودن؟ گفتن آره داره نفس میکشه زنده است. گفت ببریدش بالای پشت بام دارالاماره، از اونجا به پرتش کنید توی کوچه. همین امروز من میخوندم که ایشونو وقتی میگم پرت کردم با صورت از بالا بزنم. و سه روز سه شب جنازش کنار کوچه ها مونده بود، گفته بودن هر کس به جنازش نزدیک بشه میکشیمش. سه روز و سه شب مون. آخر شیعیان گفتن بابا بریم جنازه رو دفن کنیم، هر چی میخواد بشه بشه. رفتن و جنازه رو آوردن، بدن مطهر امام جواد رو آوردن. و دفن کردن کنار پدرش، پدر بزرگش موسی بن جعفر، دفنش کرد. این شباهتش به امام حسین و مسلم بود. جنازه امام حسین هم سه روز و سه شب بود. اما هر چی روزه تو عالم تو بخونی، از امام جواد، از امام رضا، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، از هر کی بخونی، ولی لا یوم که یوم که یا ابا لا یوم که یوم که یا ابا نمیشه دیگه، که هیچ روز عاشورا نمیشه. لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. یه نصف روز چی کشیدی تو؟ چی کشید؟ هر بار می اومد می گفت لباسای منو عوض کنی، خونی شده، از میدون یکی رو کول می کرد رو دوشش می کشید ورمی داشت می آورد. آخر گفتن دیگه لباسی نیست که عوض کنی، با همون لباس خونالود هی میرفت جنازه ها، بدنهای خونالود رو به خیمه ها می آورد. اما یه کسی در کربلا به شهادت رسید که همیشه حضرت رضا، حضرت رضا همیشه میگفت پسرم عین علی اکبر در جوانی. اومد کنار بدن علی اکبر ایستاد، گفت من از کجای بدن تو بگیرم ببرم؟ به هر جا دست میزد این بلا باید سر خود آدم، نه سر هیچکی نیاد. تو بالا سر بچت باشی. دیروز یه نفر رو هم میگو بچه‌مو میخواستن آمپول بزنم، من رفتم که نبینم هستن، تو میخوای بدن از هر جا دست بزنی کنده میشه. دید نه چاره نداره، یا فتیان بنی هاشم صدا زد، جوون مردای بنی هاشم بیایید. جوون مرد بنی هاشم کی بود؟ حضرت زینب کنار بدن علی اکبر.